سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. سلام محمد على اهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم فدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خوشبختیم از زیارت برادر و خواهرای عزیز. بعد از تأخیر نسبتاً طولانی، به حمد الله در دهه کرامت و در آستانه میلاد فرخنده حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، به حمد الله این جلسه صحیفه ما هم بازگشایی میشه و همینجا هم آرزو میکنیم که انشاءالله به زودی نماز جمعه هم در تهران مجدداً بازگشایی بشه. امروز 125 روزه که در تهران ما نماز جمعه نداریم. تقریبا جلسه ما هم همینطور شد دیگه، از همون اسفند ما دیگه مثل خیلی از برنامه های دیگه تعطیل شد تا امروز که خدمتتون هستیم. به نظرم حق شناسی اقتضا میکنه ما اول جلسه‌مون یاد کنیم از شهدای عزیز هفته تیر، که خب ما اینجا در محیط یاد اونها و خاطره اونها جلسه‌مون برگزار میشه در مجاورت قتلگاه این شهیدان عزیز و سرفراز. انشالله خداوند تبارک و تعالی از مجلس ما بهترین پاداش ها رو به این ارواح مطهر و نورانی کرامت کنه، که هرچه که میگذره از نهضت اسلامی ما و از اون خاطره هفته تیر و از اون ماجرای تکان دهنده هم قدر و مقدار و جایگاه این عزیزان بهتر شناخته میشه و یادشون الهام بخشه، مخصوصا سید الشهدای هفته تیر که سید الشهدای انقلاب حضرت آیت الله بهشتی اعلی الله مقامه شریف. جای خالیش همینطور هست دیگه، هر روزم بیشتر درک میشه اون شخصیت بزرگوار و فوق‌العاده ممتاز به معنای دقیق کلمه، نابغه، نخبه، به معنای فنی کلمه، خودساخته و دارای روح بزرگ، بهره‌مند از اخلاق فاضله، دارای حماسه حسینی، شجاعت علوی، بهرمند از حکمت، از بصیرت. رضوان الله تعالی علیه، خیلی آقای بهشتی فوق‌العاده بودن، مخصوصا این شخصیت نظامساز، یعنی فهم عمیق از معارف الهی، معارف قرآنی و وحیانی و درک درست از اراده الهی برای تشکیل جامع مجتمع اسلامی طراز که بحمدالله جز حلقه مؤسس نظام اسلامی و دارای سهم ممتاز و ویژه در اون مرحله تأسیس نظام در کلان و البته در بخش دستگاه قضایی به طور خاص و ویژه، هم در فرایند نوشتن قانون اساسی و تصویبش و اون هندسه نظام اسلامی و هم در ارتباط با حوزه قضایی که همه هم میدونید دیگه، به تعبیر رهبر عزیز و عالی قدرمون در این بیانیه گام دوم، همش هم برای اولین باره دیگه، یعنی برای اولین بار بر اساس این هندسه توحیدی و مبتنی بر روش اولیاء خدا، اینا خواستن یک نظامی رو طراحی کنن. خیلی کار بزرگ و کار دشوار، مخصوصا این برای اولین بار بودنش کار دشوار، که خب بحمدالله از عهده خوب بر اومدن همراه با امام راحل مؤسس و اون یاران رشیده ایشون و اون سرمایه گذاری های بزرگی که توسط امت شد. بحمدالله نشانش هم اینه که الان بعد از این همه سالها و بعد از عبور از همه این فراز و نشیب ها و طوفان ها، بحمدالله این نظام برپاست و داره به حیات خودش ادامه میده و انشالله روزهای بسیار بهتری رو هم به لطف خدای متعال در پیش داره انشالله رحمان. با چنین امامی و امتی توقع هست که انشالله روزهای خیلی بهتری هم انشالله پیش رو باشه. در صورت اون هفته تیر یک مقطع فراموش نشدنی است از تاریخ انقلاب اسلامی که این سرمایه خون مطهر این شهدای عزیز، این 72 تن که به تعبیر امام به عدد شهدای کربلا اینا سرمایه گذاری شد، برای سلامت نهضت، برای تطهیرش از ناخالصی ها، از نفاق، از اشکالات اساسی که داشت در مرحله تأسیس پیش می آمد، این خونهای مطهر پاکیزه کرد، خالص سازی کرد، تمهیز کرد نهضت رو و وارد یک فضای تازه‌ای شد انقلاب. بحمدالله برای همیشه ما و همه بالاخره دوستداران نهضت اسلامی و طرفداران انقلاب مدیون این خونهای مطهر و این شهدای عالی قدر هستیم. برای من و شما هم این افتخار هست که به مناسبت این محل تشکیل جلسه خیلی به یادشونیم و در مجاورت قتلگاه این شهیدان هستیم و بالاخره از انوار قدسیشون استضاعه میکنیم، از معنویتشون. یه نکترم در حد یک اشاره عرض میکنم و اون این که البته در بین این شهدا شخصیت‌های بزرگی بودن که یه بارم عرض کردم هر کدام از اینها زندگیشون و نقش مؤثرشون در جریان انقلاب جداگانه قابل بالاخره مطالعه و بررسی هست و در این جهت ها غفلت هم شده در تبیین و تعریف، معرفی و معرفی به نسلای جدید و معرفی به جامعه. خب اون وظیفه خودمون رو ما به درستی در این بخش انجام ندادیم. درباره شهید بهشتی اون وجهه در واقع میشه گفت که علمی و وجهه تشکیلاتی و اون وجهه خدمتون عرض کنم اجتماعی ایشون غلبه داره بر اون وجهه معنوی این بزرگوار در ذهنیت ها. اما شما برادر و خواهرها بدونید که آقای بهشتی اعلی الله مقامه و شریف رمز ویژه موفقیتش در همه ساحت‌های دیگه شخصیت ایشون اون جنبه معنویت ایشونه. خیلی فوق‌العاده‌ای داره آقای بهشتی از نظر معنوی و این جهت شخصیت ایشون باز کمتر شناخته شده و ماها میتونیم از معنویت ایشون بهره‌های وافر داشته باشیم. یکی از اهل معرفت که خب بالاخره سابقه انسی با حضرت آقای بهشتی علی الله مقامه و شریف داشت، ایشون این مقدار آشنا بود به این رموز شخصیتی ایشون، در این زمینه نکته های نابی رو همین چند ماه پیش به مناسبت یکی دو ماه پیش برای من نقل کردن و خیلی برای خود منم شیرین بود. من احساس میکردم خیلی تحت تأثیر شخصیت این بزرگوار هستم. بالاخره جایگاه ویژه‌ای تو ذهنیت ماها داره ایشون. توضیحات ایشون برای من یه مقدار رمزگشایی کرد از این جهت که معلوم میشه اون جنبه باطنی و معنوی و اون نزاهت روح و اون طهارت روح و اون بالاخره زلالی شخصیت و اون حظ وافر از معنویت و توحید که در حقیقت این شخصیت بزرگوار هست، این باعث شده که اینطور انسان احساس میکنه و مشرفه. و به هر حال رفقا استفاده کنید، هم سعی کنید بیشتر بشناسید، مطالعه کنید، مراجعه کنید، هم این ارتباط معنوی و روحی خودتون رو با این شهید عزیز تقویت کنید، بهره‌های زیادی خواهید برد. بله، حالا دیگه بقیه مطلب بمونه چون یه توضیحاتی هم داره. یعنی میشه واقعا از باطن ایشون خیلی بهره‌مند شد، اگه اهل دقت باشن میتونن بهره‌های اینجوری هم داشته باشن. عرض میکنم در پوشش اون وجهه سیاسی و اجتماعی و تشکیلاتی و حتی جنبه های فرهنگی شخصیت ایشون و علمی شخصیتشون، اون جنبه معنوی و توحیدی و اون مایه بالاخره قوی که از این جهت ها داشتن، این خیلی کمتر شناخته شده است که خوبه بهش توجه بشه و ما ها بهره‌مند باشیم. خب این لحظه رو مغتنم میشموریم در ایام تیر ماه و پشت سر گذاشتیم هفته تیر رو که سال روز شهادت این عزیزان هست، بهانه میکنیم برای اینکه به اتفاق هم و جمعاً نثار روح ایشون و همه شهدای عزیز هفتم تیر، این 72 تن که ما اینجا اسامی نورانیشون رو در همین مسجد داریم بالا سرمون و خدمتتون عرض کنم، نثار ارواح مطهر همه شهدا اجماعاً و امام راحل عظیم شان، شما صلوات و فاتحه ای اهدا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم من الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بله، صلوات دیگری اهدا بفرمایید. محمد. این دوست ما میگفتش که من خیلی از کارام که گره میخوره برای آقای بهشتی نظر میکنم و کارم شگفت‌انگیز درش گشایش پیدا میشه. خیلی جالب بود برای من. عرض به محضرتون، ماهی که درش قرار داریم هم به حمدالله ماه پرنوریست، ماه ذی‌قعده است، از جمله ماهای حرام، از اشهر حج که امسال هم شنیدید که حج هم به خاطر همین شرایط کرونایی به اون معنای خاصش تعطیله و با یک جمعیت خیلی کم و محدودی بناست برگزار بشه، که اینم خودش یه ماجرایی است. مثل این که من شنیدم، البته من بررسی نکردم، میگن بعد از 120 سال، چقدر مثلا 100 و حوالی 120 سال قبل، حالا کمتر بیشترش اشتباه از بنده است، به خاطر همین یک بیماری که اون وقت بوده تعطیل شده بود. بله این بار هم این جریان کرونا یک داستان اینجوری درست کرده دیگه. بله انشالله خداوند تبارک و تعالی شوق حج رو در دلهای همه شما و ماها زنده نگه داره. این آتشش همواره آتش اشتیاق به زیارت خانه خدا رو همیشه در دل خودتون برافروخته نگه دارید. خب ماه جز ماهای حج، اشهر حج که از این جهت هم برای ما الهام بخشه. ماه ذی‌قعده معنویت فوق‌العاده‌ای داره، ماه اجابت، از مشهور به شهر الاجابه است. دعا در این ماه خیلی قرینه لطف الهی است و ذیل نام نورانی مجیب پروردگار متعال قرار میگیره. همیشه هست، منتها خب در ماه ذی‌قعده به این جهت نزدیکتره، مخصوصا به خاطر ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام. همچنان که با خبرید، مراقبت عمومی این ماه مورد تأکید، استفاده از ذکر شریف یونسیه مورد تأکید. حالا ما عدد خاصی نمیگیم به دوستان، معمولا خشابهای دهتایی چیز خوبیه، عمومیه برای این اذکاری که وارد شده. حالا عددهای خاص اون یک آداب ویژه‌ای داره، ما رو کاری بهش نداریم، ولی همین مقدار که انسان بعد از مثلا هر نماز، نمازتون رو که خوندید، مثلا نماز واجب رو خوندید، یه سجده، یه تعدادی، حالا هر چقدر که دیدید شوقش رو دارید، با همین کلمات نورانی انشاءالله مأنوس باشید و از خداوند تبارک و تعالی مدد بخواید. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خیلی در فتوحات معنوی فوق‌العاده است وقتی انسان اثر توجه این ذکر نورانی رو داشته باشه، که ما قبلا یه مقدار مفصل‌تر هم در این ارتباط صحبت کردیم در همین جلسه. این انشاءالله مد نظرتون باشه. وقت بعد از نماز همین، چون انسان بخواد به صورت جداگانه برای این مسئله توصیه بکنه، نیاز به یه آدابی داره، اونو میذاریم به جای دیگه. اما همین مقدار، حالا بعد از فریضه انسان به سجده بره و یه تعدادی، از جمله 10 تا مثلا حداقل، با همین ذکر نورانی در پیشگاه خدای متعال بالاخره عذرخواهی کنه و از خدای متعال کمک بخواد، از مقام نزاهت پروردگار متعال با این تعبیر سبحانکه و با توجه به اون مرتبه توحیدی حال خودش رو در یک کلمه اعلام کنه دیگه. انی کنت من الظالمین، همین دیگه. از این واضح‌تر، روشن‌تر، دقیق‌تر ما زبان حالی نداریم رفقا. یعنی بخواد خودمون رو در پیشگاه خدای متعال معرفی کنیم، چی باید بگیم؟ من کیم؟ شما اینجوری میگید دیگه، میگه هر به تعبیر مثلا عوامی خودمونی راحتش اینه، هر چی تو خوبی من بدم. این یه کلمه است، لا اله الا انت سبحانک. این سبحانک اینه دیگه، انی کنت من الظالمین، نه امروز نه دیروز، هر چی من یادم میاد من خرابکاری کردم و از حد بندگی خودم خارج شدم. این ظالم اینجا اینه دیگه، خروج از مرز بندگی. این ظلم به معنای حالا خاصش اینه دیگه، خروج از مرز بندگی. این همیشه این کنتو، یعنی این مثل اینکه روش همیشگی من این بوده دیگه، همیشه هر چی نگاه میکنم ببینم این وضعیت من. اینی کنتو من الظالمین، میدونید دیگه سربسته نگه میدارید. این ویژگی این ذکر یونسیه اینه، به این تبیین وضعیت اکتفا میکنه، دیگه هیچی نمیگه. اینه دیگه، این حال منه دیگه. خب این با خودش هزاران دعا و درخواست داره دیگه، در کنار این کلمه که تو هر مرحله ای، تو هر خروج از مرزی، از اون تعدی چیزی که از طرف من اتفاق افتاده، چه حالا جامعش این کلمه است که به صورت رها و آزاد گفته شده، کنتم من الظالمین، چه ظلم درباره خودم، در چه ظلم درباره دیگران، که همه اینا میاد در اون ظلم در حقوق الهی است دیگه. حتی حق النفس و حق الناس هم میره زیر حق الله تبارک و تعالی. کنتم من الظالمین، اینه حال من، اینه دیگه. دیگه چیزی نمیگه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب جوابش چیه اون وقت؟ الله اکبر، از تکان دهنده است. فاستجبنا له العظمت لله، یعنی تا این یک چنین اعترافی رو داره، این وقوف داره به حال خودش. اگه کسی یک چنین وقوفی داشته باشه به حال خودش، این هم خودشناسیه. و در این خودشناسی به مدد الهی هر چی که انسان پیش بره بهتر میتونه استضاعه کنه از لطف حق، از انوار الهی. این کنتم من الظالمین، هر چی که این یقینی تر باشه، با اشراف باشه، با شناخت باشه، انسان توجه داشته باشه به موقعیت خودش در نسبت با پروردگار متعال، لا اله الا انت سبحانک انی، با تأکید دیگه، کنتو، یعنی از اول همه جور بودم، من الظالمین، این به صورت همه جور جامع. این خودشناسیه و این اقراره و این اعترافه قرین عنایت حضرت حق، یعنی بدون فاصله. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این بشارت بزرگی است که برای ماها که گرفتار این تاریکی های تو در تو هستیم، این ظلماتون بعضها فوق بعض، این تاریکی های متراکم. حالا من به رفقا میگم اون حجب النور باشه برای اهلش که از او استغفار میکنن و از او طلب نجات میکنن. این همین حجب ظلمانی که ما بهش مبتلاییم، این حجاب طبیعت و حجاب غریزه و حجاب شهوت و حجاب وهم و حجاب خیال و این است دیگه. این همین حجاب ظلمانیه دیگه، تو در تو، که گفت اذا اخرج یده لم یکد یراها، اینقدر تاریکه که خودش رو هم دیگه نمیتونه ببینه. اینجوری خب این برای خروجش از این ادب یونسی انسان باید بهره وافر داشته باشه. تا این حال در شما شکل بگیره، فاستجبنا له، ما جواب میدیم. اگر کسی احساس کرد داره غرق میشه، احساس کرد در حبسه، ناله ای داره، تضرعی داره، ابتهالی داره در پیشگاه خدای متعال. حالتی که برای حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام اتفاق افتاد در اون تاریکی که حبس شد، حالتی که اتفاق افتاد این حالت تبتل و حالت تضرع و انقطاع بود دیگه دستش به جایی بند نیست تو اون وضعیت. این حالت اضطرار در انسان وقتی شکل بگیره، لطف خدای متعال، عنایت الهی، دستگیری حضرت حق شامل حال او میشه قطعا. خدا رو صدا میزنه، من کسی رو ندارم که. این حالت. دوستان من عنایت کنید که این وضعیت به صورت مکشوف، به صورت کاملا مکشوف و آشکار در ورودی به برزخ برای انسان پیش میاد. اونجا این اتفاق میفته. یعنی این حالت اضطراری که اینجا الان دربارش داریم صحبت میکنیم اونجا بر انسان پیش میاد. تمام اسباب منقطع، ما رو گذاشتن زیر اون خاک و رفتن دیگه. ببین تمام شد دیگه، رفتن دنبال کارشون. هر چیزی که انسان گمان میکرد در عالم خیالش، گمان میکرد که مثلا این برای او کمک کننده است، فلان رفیق، فلان دوست، پدر، مادر، همه رفت دنبال کارش، فلان وسیله، فلان اعتبار، هیچی که علم یکون شیئا مذکور، همه قطع میشه. حالت اگر من یه جمله‌ای رو میخوام عرض کنم که خدای متعال انشاءالله به بنده و شما کمک کنه، اگر انسان بتونه اون حالت انقطاع رو در ایام زندگیش برای خودش، چی میگید اصطلاحاً؟ اینه، برای خودش تصویرش رو بسازه، بازسازی کنه اون حالت رو برای خودش، این خیلی پیش برنده است. این که گفتن موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه اون اتفاق براتون بیفته شما خودتون رو تو اون وضعیت قرار بدید دیگه، اون وضعیت که هست، تو اون حال قرار بگیر انسان. اینجوری جسم انسان اون زیر خروارها خاکارم ریختن و رفتن، خب کاری هم نمیتونن بکنن که. نه اون وقت، اون وقتی که نفس به شمارش میفته دیگه نمیتونن کاری بکنن. فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم هینه اذن تندرون، و شما الان نشستید دارید نگاه میکنید ایشون، این شخص الان نفسش داره تمام میشه، کاری میتونید برش بکنید؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، خب میتونه کسی برای او کاری بکنه دیگه؟ نمیتونه کاری بکنه. تمام اطباء عالم جمع بشن، همه دوستدارانش جمع بشن، همه خواهندگان او جمع بشن، کاری میتونن برش بکنن؟ بابا و نحنو اقربو الیه منکم ولکن لا تبصرون. این دیگه الان میفهمه چقدر ما به او نزدیکیم و او به ما نزدیک بوده و در چه غفلتی بود. حالا اسباب منقطع شد، این حالت انقطاع. تصویر این انقطاع رو تا میتونید برجسته کنید برای خودتون. این باعث میشه که به لطف حضرت حق و به عنایت پروردگار متعال اون حالت اضطرار در شما شکل بگیره. بعد اون وقت گفت امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، این فیکشف السوء همین فستجب نالهو. خب گفت ما جواب بهش میدیم، این بگه یا الله این ما رو صدا کنه، خب ما جواب بهش میدیم، از ما کمک بخواد استنصار بکنه خب ما یاریش میکنیم. اگر به ما پناهنده بشه خب ما بهش پناه میدیم. خب این کسی غیر از ما رو نداره که. الان اون کسی که زیر اون خروارها خاکه، در آستانه ورود به عالم دیگه است، منتظره که حساب کتابش رو برسن، این الان چه کار کنه؟ به کی پناهنده بشه؟ با کی اونس بگیره؟ اینجوریه دیگه، کسی دیگه در دسترس او نیست. این حالت برای حضرت یونس علی نبی و علیه و علیه السلام در اون شرایط پیش اومد، فی الظلمات، تو اون شکم اون ماهی بزرگ و اون نهنگه که قرار گرفت، اینجوریست. فنادا فی الظلمات، اینجا یه ندایی داشت و کیو صدا زد؟ منقطع از غیر و در حالت اضطرار خدای متعال رو خواند با این کلمات مؤدبانه، خیلی مؤدبانه است. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این قرین اجابت فاستجبنا له و نجیناه من الغم. مثلا ناجی ماییم دیگه، و کذلک ننجی المؤمنین. خیلی لطیفه، خیلی شیرینه. این رو با همین احساس، با همین حالت اضطرار، این حالت اضطرار رو در خودتون تقویت کنید هر مقدار که بشه، بعد با این کلمات که مخصوصا توصیه کردن در سجده باشه، منحصر نیست، تو هر وضعی باشه خوبه، اما خب در سجده ورود داره، مثلا در سجده این کلمات رو بگه و مکررش کنه به یه تعدادی که این اشتعال در انسان شکل می، اون حالت شعله بگیره، تا این حالت اشتعال در انسان پیدا بشه انشاءالله خدای متعال توفیق بده. غرض ماه ذی‌قعده برای این جهت یه خصوصیتی داره، جز آداب سلوکی ماه ذی‌قعده همین هست، این انس با این ذکر نورانی، با این توضیحی که عرض کردیم. این تو برنامه‌تون باشه، همینجور ملایم روز شب، مخصوصا سحرها بعد از نمازها، این خوبه، پیش برند است. برنامه یک شنبه های این ماه که اون استغفار مخصوص اون نماز توبه است که وارد شده، خیلی عجیبه، اون آثارش خیلی شگفت انگیزه. اگر شما دیروز این نماز رو به جا آورده باشید با اون توضیحاتی که داده شده، بعدش واقعا احساس میکنید که مورد عنایت قرار گرفتید، فوق‌العاده‌ای داره. خب این وارد شد برای یک شنبه ها، یک شنبه ها رو انشالله به طور خاص مراقبت کنید. تمام این ماه هم خودتون رو در حالت زیارت حضرت رضا علیه السلام قرار بدید، در تمام این ماه. بعضی آدم های با سلیقه هم هر روز در این ماه حداقل همین صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام رو همین به قصد زیارت با آهنگ صلوات دارن، یه سلامی به حضرت رضا علیه السلام متفاوت از روزهای دیگه داشته باشن. فضای ماه ذی‌قعده کلش یک نسبت ویژه‌ای داره با این ولی الهی و نسبت خاصی داره. این رو غنیمت بدونیم ما، و همینجور با صلوات خاصه، با سلام به حضرت، یه حالت زیارتی هر روز انسان داشته باشه. تا دیر نشده و این ماه تمام نشده، من دیشب ماه رو نگاه میکردم دیدم تنصیف شد، یعنی از اون حالت هلالش ما پیداش کردیم با یه زحمتی و دنبالش میکنیم هر شب، به نظر میرسید که دیگه نزدیک شده به اون حالت که دیگه نصف میشه ماه. نگاه کنید امشب دیگه تقریبا نزدیک میشه به اون حالت، یعنی زود میگذره دیگه. چند شب دیگه نگاه میکنید ببینید پر شد، لیلت البدر فی تمامه و کماله، میشه شب 13 و 14 و اونا، و تا به خودتون بجنبید میبینید بهتون گفتن که ایام زیارتی حضرت رضا علیه السلام 23 و اینهاست و رسیده به دهوالعرض و تمام شد. خیلی سریع میگذره. این عمر دیگه اینجوریه. رضا قدر بدونیم از این ظرفیت های معنوی، انشالله بهرمند باشیم به لطف حضرت حق تبارک و تعالی. خب محضر نورانیتون عرض کنم، ما یادتون باشه دعای 35 رو شروع کردیم که موند یک جلسه، اینجوری که خاطرم هست، یه مقدمه گفتیم، مقدمه مفصلی هم بود اون جلسه، برای شما توضیح دادیم، این دیگه همونجا باقی موند تا امروز که خدمتتون رسیدیم. خب الحمدلله به لطف خدای متعال میبینم رفقا به سلامتن، خدا رو شکر. ما دعاگوتون بودیم در این ایام، این حالا هر وقت فرصتی شد برای شما دعا میکردیم و بیادتون بودیم و دلتنگتون بودیم که زیارتتون کنیم. خدا رو شاکریم که در این ایام خوب این توفیق فراهم شد. و کان من دعائه علیه السلام فی الرضا اذا نظر الی اصحاب الدنیا. خب با اجازتون من همین رو شروع کنم. ما این دعای 35 رو که جزء دعاهای مختصر صحیفه هم هست ولی خیلی فوق‌العاده‌ای داره از نظر معنا، همچنان که جلسه گذشته براتون توضیح دادم و دوستان لابد اگر خاطرشون رفته باشه میتونن مراجعه کنن اون بحث رو ببینن. این رو امیدوارم انشالله جلسه اونم تعطیل نشه به این آفت، به آفت دیگه نخوریم، چون میگن شرایط تهران هم خوب نیست، البته اینجا ها به حمدالله رعایت هست، فاصله ها خوبه، شما هم به حمدالله نظیف و مرتب و اهل رعایت و فاصله گذاری و اینا هستید، انشالله که آفتی به جلسه ما نخوره. ما یه دو سه جلسه این سرعت میدیم، دعای 35 رو میخونیم به خاطر اینکه به نظرم رسید ما انشالله همراه با شما بریم به استقبال دعای مکارم. در ایام کرونا دو توصیه شما از رهبر حکیم و عالی قدرمون دریافت کردید، هر دو تا توصیه صحیفه ای بود، عنایت داشتید دیگه. همون اول جریان کرونا ایشون دعای هفتم رو توصیه کردن که خونده بشه، کم وقت من پیش خودم گفتم کاش ما جلسه داشتیم دعای هفتم رو یه مباحثه ای میکردیم با دوستان و اینو توصیه کردن. در جلسه دانشجویی که با این کیفیت های خاصی که جلسات ایشون برگزار میشه، توصیه به دعای بیستم داشتن، دعای بیستم صحیفه که مشهور به دعای مکارم الاخلاق برای جوان ها مخصوصا با تأکید. ما انشالله به لطف پروردگار متعال به دعای شما بریم سراغ دعای بیستم. دعای بیستم خب دیگه اون یک عالمی داره، بتونیم وارد شیم و بتونیم انشالله به نتیجه هم برسه از نظر مباحثه و بالاتر از این هم انشالله بتونیم به مزامینش انشالله عمل کنیم و محقق بشیم، انشالله تحقق عینی پیدا بکنه اون مزامین تو وجودمون. خب گفتم این بشارت رو به شما بدم، شما هم دعا کنید، البته عمری باشه و توفیقی، به آفتی هم مبتلا نشیم. انشالله ما میخواییم دعای بیستم رو نیت کردیم که پیرو به سفارش حضرت آقا انشالله اونو مباحثه کنیم. من قبلا اون رو یک گزارش ضمنی در یه سحرهایی از ماه مبارک رمضان داشتم سالها قبل، ولی خب اون بیشتر جنبه گزارش مضمون بوده، همینجور کوتاه کوتاه اون رو عرض کردیم که اون وافی نیست، نیاز داره به یک کار تفصیلی و با دقت و با استخراج دستورالعمل برای انشالله رشد و کمال اخلاقی. انشالله از خود حضرت سید الساجدین علیه السلام مدد میخواییم، انشالله بهمون کمک بکنه، هم بخونیم هم انس بگیریم، هم بفهمیم، هم عمل کنیم، هم ترویج کنیم انشاءالله. انشاءالله این جزء خواسته های ماست در این ماه عزیز، چون گفتیم ماه اجابته دیگه، ماه ذی‌قعده شهر الاجابه است. لذا از خدای متعال میخواییم به حرمت این ماه، به حقیقت این ماه، به نورانیت این ماه، به مولود عزیز و بزرگ و با عظمت این ماه و کریم و مهربان این ماه، به اون خواهر مکرمشون که مولود گرامی باز این ماه هستن و اول این ماه، خدای متعال رو قسم میدیم که به ماه توفیق این دریافت شایسته از صحیفه مبارکه رو در دعای بیستم انشالله نصیب کنه دیگه، روزیمون کنه. حالا این جزء آرزوهامون هست دیگه انشالله. شما دعا بفرمایید که انشالله محقق بشه و حالا یه کار خاصی رو انشالله میخواییم به اتفاق شما در ارتباط با دعای بیستم داشته باشیم. این یه مقدماتی داره که انشالله به لطف حق و به دعای شما و همراهی شما انشالله فراهم میشه. و اما دعای 35 که حالا در فرصت مختصر باقی مونده، ما دیگه مقدار باید مقید به وقتم بشیم. میگن این روزا مثلا جلسات حتی المقدور هم فاصله گذاری باشه هم کوتاه‌تر برگزار بشه، ضمن این که معمولا ما بعد از این که شما ما رو اینجا مرخص کنید یه راه طولانی داریم تا برسیم به منزل دیگه. بتونیم نمیدونم به نماز که بعیده برسیم، به خونه ولی خب دیگه بذار یه مقدار مختصر برگزار میشه. ما طبق همین قاعده است، یعنی ساعت 6 انشالله آقای زمانی عزیزمون تلاوت دارن، شماها انشالله خودتون رو برای تلاوت برسونید، چون تلاوت ایشون شنیدنیه، خیلی ملیح، خیلی انتخابهای خوب انشالله برسونید. 6:15 6:20 ما بتونیم شروع کنیم تا همین حدود 7:15 7:20 بحث باشه تمام بشه، یه 7-8 شما رو احوال پرسی کنیم و بریم که هم ما به کارا به مقصد برسیم، به عنایت الهی، هم شما انشاءالله. انشاءالله وجود ناظرینتون هم از این کرونا و از انواع و اقسام این آسیب ها و آفت ها و ویروس ها ظاهری و باطنیش انشاءالله در حسن الهی باشه. جعلکم الله فی درء الحسینه التي یجعل فیها من یرید. اونتا شما میدونید اینجوری بخونید هر روز صبح 3 استاد ما میفرمودن این رو انسان در همه سال خوبه داشته باشه، 3 حتی ایشون تأکید میکردن، من البته در خود اون ورودیش این رو ندیدم، من خب چون ایشون اهل این حرفا بودن و استاد این کار بودن، ایشون میفرمودن همون اول صبح 3 با بسم الله اینو بگید با توجه، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فیها من ترید. فهمیدن این مثل یه زرهیه که شما رو حفاظت میکنه انشاءالله از انواع اقسام این مخاطرات و آفت ها، و مخصوصا کسانی که در معرض یک بالاخره آسیب هایی هستن، مثلا مسافرت میرن، در حالت سفر قرار میگیرن، اینا خوبه. الان هم که دیگه شرایط خاصه به همین ترتیب، حالا غرض ما به همین مضمون این دعا برای شما دعا کردیم که شما انشاءالله در این زره علیکم السلام استوار الهی انشاءالله در امان باشید، وجود نازنینتون، خانواده ها، بچه های عزیزتون، دوستانتون، همه انشاءالله در امان باشید، انشاءالله همه دوستان محمد و آل محمد انشاءالله در امان باشید، صلی علی محمد و آل محمد. خب عنوان دعا این بود که وکان من دعای علیه السلام فی الرضا اذا نظر الی اصحاب الدنیا. مطلب چیه رفقا؟ ما یه امتحان داریم، یه امتحانی میشیم، این امتحان امتحان خاصی دقیقه، سختم هست، جز امتحانای سخته، امتحان دائمیه، و اون اینه که دائما ما روبرو میشیم با کسانی که بهره های ویژه ای از بالاخره معیشت دنیایی دارن، برای ویژه دارن، دائم جلو چشم ماست، که اون دفعه براتون توضیح دادم مخصوصا در زمانه ما این خیلی فوق‌العاده است. این همجوری هر روزم که یه خبرهای اینجوری میرسه، این قیمت‌ها مثلا بالا پایین میره اینجوریه، بعد فلان کس مثلا چقدر حالا مثلا از این چیزا داره، سکه داره، ملک داره، ارز داره، چه داره، یه دفعه مثلا یه شبه و تو هم همینجور نگاه میکنی، ملازم فرمی نگاه میکنه بینه اینا جلو چشم ماست دیگه، یه داره رژه میره. اصحاب دنیا، اینجا اصحاب دنیا منظور بهرمندان از همین جلوه های عیش دنیایی هستند، اینجوریه دیگه. از آن نظر الی اصحاب دنیا، اونجا انسان نگاه که میکنه، این فتنه است. فتنه اینجا بمعنی همون امتحانه، ابتلاست. ما داریم امتحان میشیم، از این امتحان اگر انسان خوب در بیاد، به صورت دائمی هم هست دیگه، خیلی رشد میکنه. و اگر تو این امتحان آسیب ببینه دائم، چون این امتحانش هم دائمیه، بعضی از امتحانات امتحانات دائمیه دیگه، اینجوریه، این جزء اون امتحانات دائمیه. حالا شما مثلا فصلی نمونم چقدر هر ترمیه وقتی امتحانی دارید، گاهی یک کنکوری دارید مثلا با یک فواصلی، یا حالا مثالشو چون بعضی از شما رو میبینم الان ابتلا دارید و اینا، گاهی مثلا یک گاهی اینجوریست. اما این امتحان همیشگیه، این هر روز جلو چشم انسانه دیگه. اذا نظر الی اصحاب دنیا، وقتی این نگاه کرد به این بهرمندی های دیگران، چه حسی در او شکل بگیره، چه حالی در او پیدا بشه، این خیلی مهمه. وقت اینجا یک رمز توحیدی داره. اگر اون سر توحیدی در انسان مستسر باشه، در وجود او باشه، این نور خلاصه این چراغ روشن باشه، این نگاه برای او بازدارنده نیست، متوقفش نمی کنه، دلگیرش نمی کنه، ناامیدش نمی کنه، افسردش نمی کنه. چون همجور هی فاصله ها رو آدم می بینه و این برخورداری ها و شرایط خاص خودش هم می بینه، اینجوریه دیگه. نه تنها برای او دل سرد کننده نیست، بازدارنده نیست، ناامید کننده نیست، افسرده کننده نیست، حالشو نمیگیره، بلکه برای او پیش برنده هم هست. این باید نرم افزار دعای 35 رو شما تو قلبتون، نه فقط تو ذهن شریفتون، تو قلبتون باید نصب کنید. این اگه نصب شد انشالله نجات پیدا میکنید. این نگاه ها اون وقت نه تنها برای شما بازدارنده نیست، پیش برنده هم هست. جالبه تو همین دعا، تو این دعا یه پرده برداری میکنه امام الله اکبر، اینه دیگه ولی خدا اینجوری، یه پرده برداری میکنه از قضاء الهی و حکم الهی و تقدیر الهی، یه پرده برداری میکنه. لذا شروع رو شما ببینید، این جزء دعاهایی است که از اوج شروع میشه. گاهی برای شما مثال زدم، مثل این تلاوت هایی که قاری شروع میکنه، گاهی شروع میکنه مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثلا داره شروع بسم الله الرحمن الرحیم، داره همجور یواش یواش تا مثلا اوج بگیره. بعضی رو دیدید یه دفعه اون آخر صوتش رو همون اول نشون میده، یعنی میره اون پرده اوج همون اول. دیدید بعضی ها اینجوری هن. این دعا از این قبیله، یعنی از قله شروع کرده. الحمدلله، دیدید چجوری شروع میشه دعا؟ الحمدلله رضن به حکم الله، تمام شد. تمام شد. الحمدلله رضن به حکم الله، یعنی وقتی اون سر قضا و راز تقدیر، دقت می‌فرمایید، بر او آشکار میشه. و اینکه اونی که در همه این عالم جاریه حکم خداست، تقدیر الهی است و تقدیر الهی مبتنی بر عدل و حکمت. اینو کاملا وقتی این مبنا در وجود انسان مبتنی بر عدل، مبتنی بر حکمت، یه قدم میره جلوتر، میره جلوتر، فضل. و همه خلق در چتر فضل پروردگار متعال زیر این چترن. ببینید تو همین اول دعاستی، الحمدلله رزن به حکم الله، رزن به حکم الله، شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل. اونی که جاریه در اندازه گذاری زیست مردمان تو این عالم، این مبتنی بر عدل الهی است. و اخذ على جميع خلقه بالفضل، بالفضل، و همه سر سفره فضل پروردگار متعال نشستن. این اخذه یعنی سیره جاری حتمی، شبیه همون حکم الله و تقدیر الهی است. اخذ على جميع خلقه بالفضل. خب این روش خدای متعاله، اینجوری شروع میکنه دعا رو. ببینید از کجا شروع شد. الحمدلله رزن به حکم الله، رزن به حکم الله، این حالت رضایت، این حالت رضایت. وقتی شما تقدیر الهی و حکم الهی و قضاء الهی رو تونستی در ناسیه این عالم، در پیشانی این عالم ببینی و مشاهده کنی و بهش ایمان بیاری، اون حالتی که در قلب تو جوانه میزنه حالت رضایته نسبت به حضرت حق تبارک و تعالی، حالت رضایت. و این شما رو میبره در مقام حمد قرار میده، که مقام حمد دیگه میدونید قله عرفان اسلامی و عرفان الهی همین مقام حمده. این از اونجا شروع، الحمدلله رزن به حکم الله. من تازه من شهادت میدم، شهد تو ان الله قسم معایش عباده بالعدل و اخذ علی جمیع خلقه بالفضل. وقت میری جلوتر، حالا درخواستایی دارید از حضرت حق تبارک و تعالی، میری جلوتر کارتون به اونجا میکشه، میگید که خدایا کمکم کن، من این شکر من، دقت کنید، شکر من بر اون چه که به من ندادی، گرفتی؟ از این معایش دیگه، معایش همین چیزه، مسکن و لباس و خوراک و چه میدونم ملک و مال و همین چیز هستی. میگه خدایا به من کمک کن که من شکرم بر اون چه که زویتنی، از من دریغ کردی و به من ندادی، بیشتر باشه از شکر من نسبت به اون چیزی که به من دادی. الله اکبر. ببین چه حال فوق‌العاده است در این شخص. این اون چیزیست که در دعای 35 فراهم میشه. تو این امتحان دائم روش موفقیت و پیروزی و نمره آوری و نمره قبولی گرفتن رو امام علیه السلام در این بینش توحیدی، اونم با یک نرمافزاری که این برگرفته از مغزافزار توحیده، یعنی مبتنی بر یک فهم عالی از نظام احسنه در جریان خلقت، که انسان بست و قبض رو، تقدیر رو، گشایش رو، همه رو به دست حضرت حق تبارک و تعالی ببینه و با اون نگرش توحیدی حاکمیت عدل رو بر تقدیر الهی و حکم الهی مشاهده کنه. این شهدتو مهمه، شهدتو و اشهدو و من دارم مشاهده میکنم و تصدیق میکنم. ببینه حاصلش این باشه که بگه من یقین کردم که اون چه که تو برای من نوشتی، برای من نوشتی خیر منه، خیر من رو برای من نوشتی. این عین خیر برای من، به این رسیدم، بنابراین راضیم، رضن به حکم الله. حالت من حالت رضای هست توست. این حالت رضایت در قلب انسان مثل یک گل خوشبوی، این مثل گل صبح بهار، یه دفعه وسط قلب انسان شکفته میشه. یه حالت رضایت در زمین توحید، میدونید دیگه، عالی ترین ثمره درخت توحید و خوشبوترین گل بوستان توحید رضاست و رضایت. از این شیرین‌تر و از این خوشگل‌تر و از این معطرتر و خوشعطرتر دیگه نداریم. حالت رضایت به قضاء الهی و حکم الهی است. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق تحقق به حقیقت دعای 35 رو به همه ما کرامت کنه به اذن الله و به لطف پروردگار متعال. ما انشاءالله جلسه آینده دیگه همجور میخونیم بقیه دعا رو برای شما و بهرمند میشیم از مضامین عالی که در این دعای نورانی نهفته است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بمحمد و آله اجمعین. موانع ظهور مرتفع بفرما، قلب مقدس ولیت رو از ما راضی کن، بهرهای توحیدی ما رو آن به آن فراوانتر قرار بده، ما رو مشمول رضای خودت به حق حضرت رضا علیه السلام قرار بده، بهره ما رو از رضا به حکمت و تقدیرت و تقدیرت به حقیقت حضرت رضا علیه السلام فراوان قرار بده. قسمت بدیم به حقیقت محمد و آل محمد، اسباب عزت روز افسون اسلام، مسلمین، نظام اسلامی، رهبر عزیزمون رو و اهالی جلسمون رو بیش از این فراهم بفرما. خفت و خاری و نکبت خودت رو بر دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، صهیونیسم پلید، اعوان و انصارشون نازل بفرما، بیش از این نازل بفرما، بیش از این اونها رو گرفتار بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، بیداری ایمانی رو در ملت‌های جهان تسریع بفرما، به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهدای عزیز هفتم تیر، شهید بهشتی عزیزمون، این دو شهید عزیزی که مجاور حرم مطهرشون و مسجع تابناکشون هستیم، همه رو با سید و سالار شهیدان محشور بفرما، ارواحشون رو با صلواتی و فاتحه‌ای شاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد.